درجات مختلف فیبروز کبد این طبقه بندی ها رو بهشون اطلاق میکنیم، اینها عمده عوارض میکروواسکولر و متابولیک دیابت هستن. عوارض ماکروواسکولر هم که عرض کردم سی وی ای هستش و عوارض کرونری قلب، که این عوارض کرونری قلب باعث میشن که یک فرد برای مثال 50 ساله دیابتی نسبت به کسی که دیابت نداره، حتی اگر این فرد دیابتی قلبش درگیر نباشه 5-6 سال طول عمرش کم بشه اگر که کنترل نشه این وضعیتش. اگر قلبش درگیر باشه چیزی حدود 10-12 سال طول عمرش کم بشه. اگر که قندش و سایر در واقع مؤلفه های همراه قند خون بالا مثل چربی خون بالا، مثل هایپرتنشن و اینها کنترل نشن، یعنی به شما عرض بکنم فکر کنید که یک آدم 60 ساله ای که الان امید به زندگی در ایران برای خانم ها مثلا 79 سال، برای 82 سال، برای آقایون 79 سال اگر باشه، این آدم 60 ساله چند دو تا آدم 60 ساله یا سه تا آدم 60 ساله رو تصور بفرمایید، یکیشون دیابت نداره، تقریبا 20 سال دیگه زندگی خواهد کرد، اما اگر که دیابت داشته باشه 15 سال دیگه زندگی خواهد کرد، و اگر که دیابت داشته باشه و قند خونش هم و عروق قلبش هم درگیر باشه 8 سال دیگه زندگی خواهد کرد. اگر که این مؤلفه‌ها یعنی دیسلیپیدمی، هایپرتنشن و قند خونش کنترل نشن، و اینها در واقع ملاحظه می‌فرمایید که هم بر طول عمر فرد، هم بر کیفیت زندگی فرد دیابتی مؤثر هستن. این است که اینها رو عوارض عمده دیابت می‌گیم. والا خب بالاخره مو درگیر میشه، حالا مشکلی نیست، ناخن درگیر میشه، ممکنه که مشکل جدی ایجاد نشه، و چیزهای دیگه پوست و غیر عضله کمه درگیر میشه.
درسته. جناب آقای دکتر، شما در مورد تعریف هایپرگلایسمیا و عدم تحمل به گلوکوز برای ما صحبت کردید. آیا همه موارد دیابت از یک مرحله عدم تحمل گلوکوز میگذرن، یا اینکه تظاهرات ممکنه به طور ناگهانی به صورت یک بیماری دیابت خودشونشون بده؟ سوالم در واقع اینه که آیا پله به پله بیماری مسیر رو بالا میره که بتونه در مرحله مناسب اقدام درمانی بهتری براش انجام بده، یا اینکه ممکنه ناخواسته به طور اولیه وارد مرحله هایپرگلیسمیا و دیابت بشه؟
در دیابت نوع دو نوعاً اینطور هست، یعنی اینکه مرحله به مرحله جلو میره. حالا این مرحله به مرحله جلو میره بسته به در واقع ژنوتیپ فرد، ممکنه که خیلی سریع اتفاق بیفته یا اینکه آرام آرام پیش بره. اما دیابت نوع یک نه دیگه، میدانیم همه که دیابت نوع یک در واقع به یک مرحله‌ای که میرسه و در اون در واقع فانکشن سلول های بتای پانکراس دیگه، یا توده سلول های پانکراس اونقدر نیست که پاسخگوی نیازهای بدن باشه، به ناگهان ما با علائم شدید دیابت، با کاهش وزن و با افزایش مواجه میشیم و این مراحل. اما در دیابت نوع یک بله، ابتدا در واقع مقاومت به انسولین ایجاد میشه، فرست فیز ریسپانس انسولین مختل میشه، پیچ میره، میرسه به این در واقع ایمپید فستینگ گلوکوز ایجاد بشه یا ایمپید گلوکوز تولرنس ایجاد بشه، و در نهایت اینها پیش میرن و دیابت فرانک ایجاد.
از بین افرادی که وارد گروه میان سالی میشن و قبل از اون سابقه اختلال سطح گلوکوز خون رو نداشتن، چند درصد هستند که، یا آیا آماری اصولا وجود داره که اینا وارد گروه دیابت نوع دو بشن؟ و
دیگه ببینید، آمار که قطعا داریم، آمار رو ما پریوالنس دیابت در بالغین یعنی در گروه سنی 25 تا 60 و 5 سال الان در ایران 14.1%. این پریوالنس، خب طبعا یک اینسیدنس ریت هم داریم دیگه. اینسیدنس ریت دیابت هم مشخصه، یعنی که چیزی حدود 1% در سال ما اینسیدنس ریت دیابت رو داریم، یعنی 1% از جمعیت در سال ما در واقع فرد دیابتی جدید داریم. ما در تهران چیزی حدود 100,000 نفر در سال دیابتی جدید داریم و در کل کشور چیزی حدود 300,000 نفر در سال دیابت جدید داریم. البته این آمار به طور فزاینده داره زیاد میشه. در سال 2011 سازمان بهداشت جهانی هدف گذاری کرد که ما این اینسیدنس ریت رو، نه پریوالنس رو، اینسیدنس ریت رو بتونیم شیبش رو ثابت نگه داریم. در سال 2016 همین سازمان بهداشت جهانی گفتش که تقریبا در هیچ کجای دنیا چون این امکانی وجود نداره و این هدف گذاری رو باطل اعلام کرد. یعنی این که ما حتی قادر نیستیم که افزایش شیب اینسیدنس دیابت رو جلوش رو بگیریم.
بله. خب جناب آقای دکتر، ما از عوارض دستگاه‌های مختلف در زمینه بیماری دیابت نگران هستیم. چه عواملی تاثیرگذار هستند؟ آیا یک دیابت کنترل نشده، سنی که یک بیمار درگیر میشه میتونه مؤثر باشه؟ و خدمتون عرض کنم که سطح هموگلوبین A1C میتونه از عواملی باشه که روی بروز این عوارض در دستگاه مختلف تاثیرگذار باشه، یا مجموعی از اینها؟
ببینید، مجموعی از اینهاست واقعا. یعنی این که ما سطح هموگلوبین ایوانسی یک برآورد خامی از وضعیت متابولیک فرد هست. شما حتی اگر که کسی SMBG بکنه، یعنی قند خونش رو 5 بار در روز اندازه‌گیری بکنه، خب باز هم ما پروفایل کاملی از قند خون 24 ساعتش نداریم. قند خون ممکنه در اون 5 باری که اندازه‌گیری میشه طبیعی باشه، در فاصله بین این 5 بار نوسان‌هایی داشته باشه که حالا یا بالا باشه یا پایین باشه یا بین بالا پایین نوسان بکنه. هم قند پست پرندیال، سطح قند پست پرندیال، هم سطح FBS، هم سطح ایوانسی، هم دامنه نوسانات قند خون، یعنی اختلاف بین این سطوح قندی که طی 24 ساعت وجود داره، همه اینها در واقع شاخصه های گلایسمیکی هستند که بروز عوارض رو هر کدومشون به تنهایی پیش بینی میکنن. وقتی با هم باشن خب طبعا اثراتشون بیشتر میشه. این فقط در مورد کنترل گلایسمیک هستش. با مکانیزم های شناخته شده از جمله اختلال اندوتلیال، از جمله در واقع آتروسکلروز و غیره، فرد دیابتی دوباره دچار هایپرتنشن میشه و در مطالعات مختلف بزرگ از جمله که پایونیرشون مطالعه‌ای به اسم استنوتو بود که حدود مثلا 10-15 سال پیش انجام شد، نشون داده شد که حتی کنترل فشار خون در جلوگیری از بروز عوارض ماکروواسکولار دیابت از سطح قند خون خیلی، از کنترل سطح قند خون خیلی موثرتر هستش. و دیسلیپیدمی چیز دیگری است که در واقع باز با مکانیزم های شناخته شده از جمله اختلال لیپوپروتئین لیپاز، از جمله اختلال در واقع آپتیک کبدی و اینها در فرد دیابتی بروز میکنه و اون هم باز نشان داده شده که سهم بسزایی در بروز عوارض دیابت داره و کنترلش اگر نگیم از کنترل قند خون موثرتر هست در پیشگیری از بروز عوارض دیابت، در واقع سهم کمتری نداره.
فارغ از اینکه سطح چربی خون چقدر باشه، آیا شما تجویز استاتین ها رو در همه بیماری های بیماران دیابتی توصیه میکنید؟
توجه بفرمایید، الان توصیه مجامع جهانی اساسا دیگه به سطح قند خون، به سطح لیپید های خون خیلی در واقع عنایتی ندارن. یعنی اینکه با توجه به در واقع ریسک 10 ساله بروز بیماری کاردیوواسکولر، فرد به لو ریسک، مادریت ریسک و های ریسک و وری های ریسک طبقه بندی میشه. فرد دیابتی اساسا فقط فرد دیابتی مادریت ریسک تلقی میشه، اصلا لو ریسک نداریم در دیابت نوع 2. مادریت ریسک تنها کسی است که 1 زیر 40 سال سنش باشه، 2 زیر 10 سال از بروز دیابتش گذشته باشه، 3 هیچ ریس فاکتور قلبی و عروقی دیگری از جمله فشار خون، از جمله هیپرتریگلیسیدمی، از جمله سیگار، از جمله چاقی شکمی، از جمله جنس مذکر و اینها رو نداشته باشه. حالا دیابت پرتقال فروش را، یعنی اینکه دیابت فرد دیابتی که هیچ یک از این عوارض رو و این ریس فاکتورها رو نداشته باشه. بنابراین میتونیم نتیجه گیری بکنیم که تقریبا همه در واقع دیابتی های نوع 2 از نظر ریسک کورونری های ریسک تلقی میشن یا بری های ریسک تلقی میشن، و کسی که های ریسک یا بری های ریسک هستش صرف نظر از عدد LDL اولیش بایستی که بهش استاتین داده بشه، با این هدف که سطح LDLش نسبت به هر آنچه که در ابتدا بوده 50% حداقل کاهش پیدا بکنه.
خب این هم یک نکته بسیار مهم. تجویز داروهای آنتی پلاکت مثل آسپرین در کنار این ترکیبات توصیه می شود یا نه برای پرهیز از عوارض کاردیوواسکولار؟
ما یک پرایمری پریونشن داریم، مستظهر هست، یک سکندری و ترشیری پریونشن داریم. در پرایمری پریونشن یعنی کسی که درگیری ثابت شده کورونری نداشته باشد، خب در چنین افرادی نشان داده شده که در واقع مضرات استفاده از آسپرین بیش از سودی است که ازش عاید میشه، و در واقع نقشی در پرایمری پریونشن برخلاف آنچه که شاید مثلا 20 سال پیش تصور میکردیم و توصیه میکردیم برای آسپرین الان قائل نیستیم. الان آسپرین رو طبق توصیه های ADA و ACE و توصیه مجامع دیگری مثل IDF و WHO، حالا همه تقریبا هیچ کدوم برای پرایمری پریونشن آسپرین رو توصیه نمی کنم. بله اگر کسی کورونری دیزیز داشته باشد، کورونری دیزیز داکیومنته، اون وقت به عنوان سکندری پروفلاکسی در استفاده از آسپرین براش توصیه
بله. خب جناب آقای دکتر، در مورد عوارض میکروواسکولر در رتین و در کلیه، بروز این تغییرات در رتین و یا در کلیه حتما بر روی پروگنوز بیمار تاثیرگذار هست این وضعیت؟
طبعا بالاخره کسی که رتینوپاتی پیدا میکنه خب دیدش کم میشه، تا نابینایی هم ممکنه پیش بره، بنابراین بر کیفیت زندگیش مؤثره. کسی که کلیهش درگیری پیدا میکنه اگر جلوش گرفته نشه دیالیزی میشه، خب دیالیز تمام دردسرهای خودش رو داره، پیوند کلیه ممکن لازم باشه، همه اینها بر کیفیت فرد، زندگی فرد مؤثر هستن. ضمن اینکه وجود اینها نشان میده که درگیری کورونری هم احتمالاً وجود دارد دیگه، یعنی اینکه اینجوری نیستش که مثلا یک کسی فقط عروق چشمش درگیر بشن یا فقط عروق کلیویش درگیر بشن. طبعا این عروق در جای دیگر از جمله قلب هم درگیر میشن و کسی که مثلا نفروپاتی داره، حالا درجاتی از آلبومینوری داره، درجاتی از افت جی اف آر داره و اینها، توصیه میشه حتما از نظر در واقع قلبی بررسی بشه که در واقع از سلامت کورونریش مطلع بشه.
درسته. آیا مشخص شده که گرفتاری رتین یا کلیه هر کدام نقش مؤثرتری در تأثیر بر روی پروگنوز بیمار داشته باشه؟ ما گرفتاری کلیوی رو بیشتر مسبب بروز عوارض بد میدونیم یا گرفتاری رتین رو؟
ببینید، من اصلا الان نمیخوام بگم مسبب، ولی ما دو تا کانسپت در سالهای اخیر مطرح داریم. یکی کاردیو رینو متابولیک دیزیز، یعنی یک در واقع ضلعی وجود داره، یک ضلعش درگیری قلبی، یک ضلعش درگیری متابولیک و یک ضلعش درگیری کلیوی، که اینها اثرات در واقع متقابل بر هم دیگه دارن، هر کدوم اون یکی رو تشدید میکنن. از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم، بله طبعا درگیری کلیوی در واقع اثر بیشتری خواهد داشت، کما این که الان ما در تصمیم گیری برای شروع درمان و نوع درمانی که برای فرد دیابتی در نظر میگیریم، در واقع به تاگت اورگان دمیج یا TOD توجه میکنیم، که تاگت اورگان دمیج یکیش همین درگیری کلیوی است. درگیری کلیوی یعنی این که افت جی اف آر به زیر 60 همراه با میکروآلبومینوری بیشتر از 30 میلی گرم در 24 ساعت یا ماکروآلبومینوری بیشتر از 300 میلی گرم در 24 ساعت بدون افت جی اف آر یا جی اف آر زیر 45 بدون آلبومینوری. خب هر کدوم از اینها که باشه اساسا یک تارگت اورگان دمیج محسوب میشه. تارگت اورگان دمیج وقتی که وجود داشته باشه، البته که رتینوپاتی هم هست، اما در واقع ما درمانهایی که برای جلوگیری از بروز و پیشرفت نفروپاتی میکنی بر طول عمر بیمار اثر بیشتری داره، چون که درمانهای رتینوپاتی درمانهای عمدتاً موضعی هستند.
درست.
و ما در واقع یکی از چیزهایی که هدف گذاری میکنیم در درمان دیابت در واقع همین شاخصهای کلیوی هستن، برای اینکه عرض کردم در اون سزلی کاردیو رینو متابولیک در واقع یکی از مؤلفه های عمدش محسوب میشه.
استاد گرامی، البته ما وقت چندانی نداریم، در حد دو سه دقیقه، و من یک پرسش آخر رو از جناب عالی دارم. نوع درمان، یعنی درمان با داروهای خوراکی و یا درمان با انسولین، آیا تأثیری در بروز این عوارض دارد یا ندارد؟
توجه بفرمایید، شما الان یک مقوله بسیار گسترده ای رو مطرح فرمودید. در دیابت نوع یک بحثی نداری، بالاخره استفاده از انسولین لاجرمه دیگه، بالاخره بایستی ازش استفاده بکنیم. در گروهی از بیماران دیابتی نوع دو که در بادی عمر یا در هر زمانی در سیر بیماری قند بالای 300 پیدا میکنن، فرقی نمیکنه ناشتا یا بعد از غذا، بالای 300 یا هموگلوبین ایوانسی بالای 10% پیدا میکنن، اینها هم این نشان میده، یا فرد دیابتی نوع دویی که سمپتوماتیک میشه، یعنی اینکه کاهش وزن پیدا میکنه، یعنی اینکه ناکتوریا متعدد پیدا میکنه، یعنی پولیوریا پولیدیپسیا پیدا میکنه، این یعنی فرد رزرو اینسولینش کمه، این هم باید اینسولین دریافت بکنه. اثر اینسولین در دیابت نوع یک در پیشگیری عوارض میکرو و ماکروواسکولر از قضا پیش از دیابت نوع دو و پیش از دیابت نوع دو در مطالعه هالمارک دی سی سی تی نشان داده شد، که به طوری که حتی در پیگیری بعد از مطالعه بی‌سی‌سی‌تی هم اثراتش ماندگار موند و چیزی به طور چشمگیر در واقع 50-60% جلوی عوارض ماکروواسکولر، همین حدود تقریبا جلوی عوارض میکروواسکولر گرفته شد. در دیابت نوع 2 هم اگر که لازم باشد به اون شرایطی که عرض کردم لاجرم از استفاده از اینسولین هستیم، و الا اگر که به اون مراحل نرسیده باشیم در واقع ما با استفاده از داروهای جدید درمان دیابت، حالا چه خوراکی چه تزریقی غیر اینسولینی، در واقع میتونیم نتایج خیلی خوبی بگیریم که در این 5-6 سال گذشته داشتیم و قبل از اون فقط با اینسولین میتونستیم.
بله. خیلی خیلی ممنون هستیم، قطره‌ای بود در دریا از این موضوع دیابت. نکاتی رو تلاش کردیم با حضرت عالی در میون بگذاریم که تا اندازه کارگوشا برای بقیه تصمیم گیری ها باشه. استاد عزیز جان و آقای دکتر شرقی بی نهایت سپاسگزار هستیم که در این گفتگو با ما شرکت کردید و اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
بسیار تشکر میکنم، شب بسیار خوب و زیبایی داشت.
خدا نگهدار شما. کنکاش رو آماده کردن همکاران عزیز با عنوان تغذیه در بیماری دیابت تا اونجا که من اطلاع دارم، و استادی رو که این مطلب رو گفتن هنوز نمیدونم و بعد در انتهای بخش کنکاش اون رو به شما معرفی میکنم.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب، دکتر احمد اسماعیل داده هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. در مورد تغذیه در بیماران دیابتی، عزیزان ما باید دقت بکنن که حذف کربوهیدرات ها در برنامه غذایی این بیماران بسیار بسیار کار اشتباهیه. متاسفانه خیلی از عزیزان پزشک ما چون میبینن که بیمار قندش بالا هست، میان به بیمار توصیه میکنن که نون و برنج رو از برنامه غذایی حذف بکنن، در حالی که این امر باعث ایجاد هایپوگلیسمی شدید میشه و بیمار رو با یک وضعیت بسیار خطرناک مواجه میکنه که ما اصلا از نظر تغذیه این امر رو مساعد نمیدونیم. ما معمولا در رژیم درمانی بیماران دیابتی اگر بیمار وزنش اضافه باشه، گام اول رو میذاریم روی کنترل کالری دریافت بیماران و سعی میکنیم با کنترل کالری دریافت بیماران وزن بیمار رو اندک تقلیل بدیم. همه مطالعات نشون میدن که در بیماران دیابتی اگر بتونیم 5-10% وزن بدن رو کم بکنیم، به کنترل بسیار مطلوبی در قند خون خواهیم رسید. پس گام اول در منیجمنت تغذیه بیماران دیابتی توجه به وزن بیماره. البته خب بعضی از بیماران دیابتی رو هم ما داریم که وزن چندان بالایی ندارن، طبیعتاً اونجا دیگه وزن خیلی حائز اهمیت نیست و میریم روی موارد دیگه‌ای که در ادامه عرض خواهم کرد. نکته دومی که ما در منیجمنت تغذیه بیماران دیابتی بهش دقت می‌کنیم، مقدار کربوهیدراتی است که بیمار دریافت میکند. هیچ وقت کربوهیدرات دریافتی بیمار رو از یه حد معینی محدودیت بیش از حد انجام نمیدیم، به ویژه در بیماران دیابتی ما که یا دارو میخورن یا در خیلی از این بیماران دیابتی انسولین تزریق میشود. معمولا ما متخصصین تغذیه و کارشناسان تغذیه میایم بر اساس تعداد واحد انسولینی که بیمار در هر وعده تزریق میکند، کربوهیدرات مورد نیاز رو حساب میکنیم و این کربوهیدرات مورد نیاز رو سعی میکنیم در اون وعده غذایی به بیمار برسونیم. مثلا اگه بیماری ما داریم که دوزهای بالای انسولین رو داره تزریق میکنه، 80 واحد 90 واحد گاهن دوزهای بالا رو در مجموع روز در حقیقت داره تزریق میکنه، ما معمولا مقدار کربوهیدراتی که به ازای هر واحد انسولین در نظر میگیریم بین حدود 4-10-12 گرم کربوهیدرات به ازای هر واحد میگیریم. حالا اینکه 4 بگیریم 15 بگیریم، 10 بگیریم، 8 بگیریم، متناسب با شرایط بیمار هست و متناسب با تعداد واحد انسولینی که بیمار داره تزریق میکنه و در محدوده کالری دریافتی بیمار معمولا این رو تنظیم میکنیم و این واحدهای کربوهیدرات رو توزیعش رو در طول روز معمولا ما طوری انجام میدیم که بیمار در طول روز در عین اینکه کنترل قند مطلوبی داشته باشد دچار هایپوگلیسمی نشود، چون یکی از مواردی که باعث میشود بیماران دیابتی ما رژیم غذایی رو بذارن کنار همین هایپوگلیسمی است که بیمار فکر میکنه که حالش داره بد میکنه و این رو میذاره کنار، در حالی که هدف مدیریت تغذیه در این بیماران این هست که تغذیه درمانی در کنار دارو درمانی و اینسولین تراپی که این بیماران انجام میدهن بتونه به کنترل مطلوب قند خون در بیمار کمک بکنه. علاوه بر منیجمنت و دقت روی در حقیقت کربوهیدرات ها، معمولا در بیماران میان وعده ها بسیار بسیار حائز اهمیتن. یعنی عزیزان ما اگر میخوان یه توصیه به بیماران دیابتی داشته باشن حتما بهشون بگن که هر 1-1.5 ساعت یه بار یه میان وعده باید بخورن که متناسب با دوز انسولینی که بیمار تزریق میکند یا دارویی که میخورد یا بسته به شرایط بیمار گاهن برخی از میان وعده های حاوی کربوهیدرات میذاریم، برخی هاشو نه، گاهن از موادی استفاده میکنیم که کربوهیدرات چندانی ندارن، مثلا آجیل ها که کربوهیدرات ندارن اما کالری رو برای بیمار میتونن برسونن. بنابراین تمرکز بر روی در حقیقت تجویز میان وعده ها در بیماران دیابتی و در رژیم درمانی اینا بسیار بسیار حائز اهمیت هست. معمولا باز ما در مدیریت تغذیه بیماران دیابتی تمرکزمون رو در کربوهیدرات میذاریم روی کربوهیدراتایی که کمپلکسن، کربوهیدرات پیچیده رو سعی میکنیم در برنامه غذای بیمار بذاریم اما کربوهیدرات های ساده رو حتی الامکان محدود میکنیم. قند، نوشابه، کیک، شیرینی، شکلات، بستنی البته یادمون باشه حذف نمیکنیم، از کدام محدود میکنیم، چون حذف اینها در بیمار دیابتی باعث میشه که بیمار دچار استراب بشه، استرس بشه و اون حالت بیماریش با هم وضعیت از کنترل خارج میشه و نمیتونیم اون رو کنترل بکنیم. محدود میکنیم، یعنی معمولا به این بیمارا میگیم که اگر یه وقتی 2 هفته یه بار، 3 هفته یه بار خواستی یه بستنی بخوری مراقب باش که انقدر بخوری متناسب با این واحد انسولین بخوری و اون رو ما معمولا براشون تنظیم میکنیم. میوه ها در این بیماران درسته که کربوهیدرات دارن اما چون کربوهیدرات هاشون از نوع کربوهیدرات های خوبه معمولا ما حتما در این بیماران دیابتی میوه ها رو در برنامه غذایی حتما سعی میکنیم استفاده کنیم، به غیر از برخی از میوه هایی که در بیماران دیابتی ما سعی میکنیم یه مقدار محدود بکنیم. میوه هایی که گلایسمیک ایندکس بالایی دارن، نمای گلایسمی بالایی دارن و سریعا قند خون رو میبرن بالا، مثل میوه هایی مثل سیفیجات، هندوانه، طالبی، گرمک، خربزه، انگور، زردالو، گاهن، موز، انبه، اینا جزء میوه هایی هستن که ما در این بیماران یه مقدار محدود میکنیم. استفاده از میوه‌جات خشک برای این بیماران بسیار خوبه، مثل انجیر، خرمای خشک، به ویژه خرمای زرد زاهدی برای اینها خیلی کمک کننده است. استفاده از مویز به عنوان در حقیقت مصرف چایشون خیلی کمک کننده است. نکته بعدی در بیماران دیابتی وعده آخر شبه. با توجه به اینکه بیمار دیابتی ما در طی شب 7-8 ساعت خواب هست و ما خیلی نگران هایپوگلیسمی هستیم، به ویژه در بیمارانی که تزریق انسولین انجام میدهند، ما حتما در تمام بیماران دیابتی به ویژه در بیماران دیابتی که تجویز انسولین میکنن حتما وعده آخر شب یه میان وعده‌ای رو میذاریم که کربوهیدرات داشته باشه. بسته به شرایط بیمار گاهن فقط یه لیوان شیر میذاریم که خودش میتونه به کیفیت خواب در بیمار کمک بکنه. گاهی وقتا به غیر از شیر کنارش یه میوه هم میذاریم، اون هم میوه‌ای که گلایسمیک ایندکس پایینی داشته باشه و بتونه به کنترل قند خون بیمار در طی شب کمک بکنه و از هایپوگلیسمی در حقیقت جلوگیری بکنه. بنابراین گنجاندن میان وعده در برنامه غذای بیمار دیابتی در طی شب بسیار بسیار حائز اهمیته. اینها نکات مختصر تغذیه هست که معمولا ما به بیماران دیابتی توصیه می‌کنیم این نکات رو رعایت بکنن. حتما به بیماران دیابتی باید به همشون توصیه بکنیم که انجام و فعالیت بدن روزانه 25 دقیقه تا نیم ساعت با یک سرعتی که از حالت پیاده روی معمولی یه مقدار بیشتر باشد، سر بالای سر و زیری نباشد، حتما بیمار دیابتی انجام بدن که اینم باعث میشه که حساسیت انسولین در بدن بیمار بهتر بشه و خودش به کنترل قند در بیماران دیابتی ما خیلی کمک میکنه. گنجاندن برخی از مواد غذایی که حاوی پروتئین های خوب هستن، مثل ماهی، انواع آجیل ها، مثل گوشت های سفید، مثل مرغ، اینها هم در حقیقت میتونه اون سیری رو برای بیمار برمقام بیاره، به ویژه در بیماران دیابتی ما که دچار اضافه وزن و چاقی هستن اینها هم ایدئاله و کمک کننده است. سبزیها رو هم میتونیم در حقیقت هم در طول روز برای بیمار دیابتی استفاده بکنیم، هم در کنار به ویژه وعده های غذایشون استفاده بکنیم. مثل خیار، استفاده از کدو کنار غذا، کدوی رنده شده، استفاده از انواع سبزیجات پخته شده، کدو، کلم، براکلی، اینا رو به صورت بخارپز پخته شده میتونن در کنار وعده غذاشون استفاده بکنن. گاهی به بیماران دیابتی توصیه میکنیم با توجه به اینکه ما در فرهنگ غذاییمون برنج میخوریم و برنج یک نوع کربوهیدرات ساده هست، توصیه میکنیم که سبوس برنج رو از داروخانه تهیه بکنن و در نمکدونشون سبوس برنج بریزن و داخل برنجشون مرتب از این سبوس برنج استفاده بکنن که اون برنج رو به یک کربوهیدرات کمپلکس تبدیل بکنه و بتونه جذب کربوهیدرات رو در اینها کنترل بکنه و از افزایش قند